السلام عليكم ورحمة الله. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جلسه گذشته به اقتضای شرایطی که حاکم هست و حاکم شد، من اشاره و دلالتی که به خطبه حضرت نبوی داشتم نیمه کار موند و توضیح مناسبی را نشد. بعضی از سروران محترم فرمودند که جوانب و اطراف خطبه حضرت رسول اکرم رو یه مقداری در شرایط مناسب تری توضیح ارائه کنم، که الحمدلله امشب هم به لحاظ آب و هوایی و محل نشستن و آرامش و وقاری که توی جلسه هست مقتضی شد. چون فردا شبم احتمالاً باز احتمالاً تو همون انقلاب باشیم و شرایط خاص خودش رو داره. اون چی که باعث شد بنده به خطبه حضرت نبوی در آخرین جمعه ماه شعبان یکی از سالهای عمر اون حضرت اشاره کنم و سند کنم، یکی سلسله ربات و این حلقه نورانی اتصال ارائه گزارش خطبه به امیرالمؤمنین بود. یه جنسش مانند حدیث سلسله الذهب بود. هم حدیث سلسله الذهب و هم خطبه پیغمبر اکرم از حضرت رضا علیه السلام و او از پدرش و همینطور از پدر ان آبائه ان علی علیه السلام. در اینجا که میرسه امام متقیان میفرماید که ذات ایام خطبنا رسول الله، یک روزی که همون روز باید جمعه بوده باشه، خطبه پیغمبر اکرم، رسول خدا برای ما خطبه خوند. اگر شما در همین جا توقف بکنید، بیان پیغمبر اکرم بیان وحیه، نمیشه گزینشش کرد. خدای متعال فرموده که و ما ینطق عن الهوا، حبیب ما از روی هوا صحبت نمیکنه، میره میشنه رو کرسی وحی، یعنی هرچی رسول اکرم بیان کرد و فرمود همون وحیه با شرایط خاص خودش. لذا تبعیت و اجراش بر اهل ایمان به همون میزانی که حتی در قالب شریعت هست لازم و واجبه. در بیان خطبه همینجا هست در سلسله الذهب وقتی اتصال به پیغمبر اکرم میکنه ادامهش هم اینه که ان جبرئیل ان الله تبارک و تعالی، اما مفهوم اینجا تمامه. این خطبه هم ظاهر قضیهش اینه که یا بگیم مورد استفاده تاریخیش این بوده که در بیان اهمیت ماه رمضان و مقام و منزلت صائمین و روزداران و میهمانان ضیافت الهی کار کرد داره، که البته اینم درسته، یعنی اگر کسی همین استفاده رو هم بکنه خیلی استفاده دقیقیه، ولی حبسش در این معنا که این خطبه فقط برای اینه این درست نیست. رسول عالی قدر اسلام می‌فرماید که ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله، اقبال کرده، نه شما به طرف او رفتید که او به طرف شما اومده. معلوم میشد که مردم و بندگان خدا نوعاً یه جوری نسبت به مشقاتی که در رابطه با ماه صیام هست این مقاومت هایی دارن. این وقتی ما شوخی میکنیم میگیم که ماه رمضان بعدم میاد، نکنه آخر عمر ما باشه، میگه نه اگه ناراضی بود یا گفته بود که اما راضی بودی داری میری، و اگه ناراضی بود سال بعد نمیومد. اینجا هم تو مشقت هایی که در صیام وجود داره حالت مردم نسبت به ماه رمضان مثل حالت مردم نسبت به مرگه. مردم میدونن هست، میدونن میاد، ازش فرار میکنن، که قرآن میفهمد قل ان الموت الذی تفرون ثم ملاقیکم، شما فرار میکنید به طرف شما میاد. ماه رمضان هم اقبال میکنه، اینجا تلاقی اقباله. این اقبال یعنی در نهایت محبت میاد سراغ همه بندگان خدا، فرقم نمیکنه دینشون چی باشه، ایها الناس داره دیگه، قد اقبل الیکم شهر الله، میاد و شما رو در آغوش فیض خودش میگیره. همین که وارد هم شد تکلیف بنده رو با خودش روشن میکنه دیگه، شما گرفتار نشید که حالا ما 11 ماه گناه کردیم میخوام توی یه ماه اونو جبرانش کنیم. خدا ما رو بیاموزه، خدا ما رو عفو بکنه. ماه رمضان که بر ما گذشته ما مشمول رحمت و مغفرت قرار گرفته باشیم. پیغمبر اکرم اسلام میفرماید نه، با بودن ساعت‌های پایانی ماه شعبان و ورود بر ماه رمضان همه اینا رو خدا داده. قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، قول حقه. نگه شما منتظر باشید برای این که در طول ماه رمضان مشمول رحمت باشید. او بنده ای که از وعده صادق خدا و اولیاء خدا حقیقت رو دریافت میکنه و به او مؤمن هست، باید این احساس براش به وجود بیاد که همین که اولین لحظه ماه مبارک رمضان بر او وارد شد و در آغوش فیض او قرار گرفت، همه گناهاشو بخشیدن، مشمول مغفرت خاص الهی شده و برکات الهی به او ارزانی داشته شده. اما برکات یک سویه نیست، شما باید قابلیت دریافتم داشته باشین. او برکت رو میفرسته، شما باید دریافت بکنید. ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا فتعرضوا لها ولا تعرضوا عنها. بعضی از نعمت‌های الهی همینجوریان، خاصن. شما باید در مسیر و در معرضش قرار بگیرید. وقتی قرار گرفتید بهره مند میشید، قرار نگرفتید از دست در میره، گرفتار میشه. بعد میفرماید که وقتی این فراغت برات وجود اومد که دیگه دغدغه رحمت و مغفرت و برکت نداشته باشید. یعنی سرمایه های الهی سرشار داری، داده بهتون، گذشته تاریک رو هم یه جا بخشیده و عفو کرده و غفران شامل حال شماست. حالا در این ماه یک سفره عامی هم گسترانده شده، همین که پیغمبر اکرم می‌فرماید شهرون این ماه هو افضل الشهور عند الله، در بین همه ماها این همه برتره، خدا نگاه خاص بهش داده. این نگاه خاص کی درک میشه؟ شما هم نگاهتون مثل نگاه خدا کنید. خدا چطور نگاه میکنه؟ با رحمتش، بالا و پایین نمیکنه بنده هاشو، با یه العف همه رو میخره، برکاتشو قطع نمیکنه. این شما معطل این نشو، آقا ما تو میگردیم فلان که سیگار میکشیده یا میخورده. ماه رمضان برای این نیومده که ما محاسب دیگران باشیم، ما باید مراقب خودمون باشیم. پیغمبر هم میفهمد همه رو بخشیده، یعنی اینکه ممکنه یک کسی یک عمر در ضلالت و گمراهی بوده باشه، آخرین سال عمرش هم باشه، تو آخرین ماه شعبان و آخرین ساعتش با ورود به ماه رمضان صفر صفر شده، همه رو پاک کرده خودم. میتونی کارو بکنی؟ نمیتونه. میتونی کارو میشمون نقاط تصحیح کن، از خدا این رو یاد بگیر، برو بالا نشین شو. چرا؟ چون همه موجودیت این ما بی تکراره. این ماه رمضانی هم که توش قرار گرفتین غیر ماه رمضان گذشته است. این شب 21 و 23 که میاد یه شب قدری مثل شب قدر سال گذشته نیست. شما اگه 50 سالتون بوده شدید 51 سال، امسال باید حداقل 51 برابر بزرگ شده باشی. این فرق میکنه، نوه افاظه، نو به نو، تازه به تازه است. ایامه افضل الایام، یعنی شب قدر امسال، روز قدر امسالتون نسبت به روز قدر سال قبلتون خیلی با فضیلت تره، برتره، بزرگتره. لیالیه افضل اللیالی، ساعاته افضل الساعات. این ساعت به معنای 60 دقیقه نیست، یعنی یه آن، یه نفس که خب ملموس کنیم بدونیم به اندازه یه پلک به هم زدن. این در همه دوران حیات شما مسبوق به سابقه نبوده. نوعه با طهارت، یک سفره عام داره. شهرون دعیتم فیه الی ضیافت الله، درست شد؟ همه دعوت شدن به یک مهمانی که خداوند متعال برایش سفره گسترونده. از اینجا شما وقتی به ساحت قرآن رجوع میکنید، ادامه خود به پیغمبر از قرآن قابل دریافته. ذات اقدس متعال میفرماید که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم. اینجا ایها الناس نیست که کتب علیکم باشه، هم در امت پیغمبر اکرم هم در امتهای سلف و گذشته این کتابت صیام فقط مخصوص اهل ایمانه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پا بقیه چی؟ اونهایی که در دایره ایمان نیستن اما در ضیافت الهی هستن، اونها کتابت بهشون نشده؟ اینطور به نظر میاد که نه، این کتابت اراده پروردگار عالم برای اهل ایمانه. خب پک کتابت شده کجاست؟ مفسرین قرآن کریم کتب علیکم رو شدت فرض تفسیر فرمودن. من نمیخوام بگم نیست، ولی این که بگیم همش هم همینه خیلی محل نداره. چرا؟ چون میفرمود فرض علیکم، از کتب علیکم فرض استفاده نمیشه. و اگر میفرمود فرض علیکم صحت قرآن مخدوش نمیشد، همه چی درست بود. یا اینکه نه، میفرمود کتب علی الفرقان، کتب علی القرطاس، کتب علی الالواح، کتب علی التورات. نه، فرمود کتب علیکم، به خودتون نوشتن. یعنی خود مؤمن حتی در تظاهر به ایمان صحیفه وحیه، ولی باید استخراجش کنه. او اقبال کرده، این باید بزرگ بشه، این رو ادراک بکنه. و برای مؤمن اینه که و جعلتم فیه اهل کرامت الله. یه نگاه به این نباشه، خدای متعال سفره انداخته، شما مؤمنی، در اینجا خود در زمره مهمانا قرار نده، شما اهل کرامت اللهید، کسانی هستید که باید از کرامات الهی برخوردار بشید، مثل خدا کریم باشید، بشید کارگزار خدا. خدا چطور با مهمونیش رفتار میکنه؟ اقل ممکنی که در زندگی ما رفتار اجتماعی نسبت به مهمان هست چقدره؟ میگه شما وقتی در دایره ایمان تعریف شدی، دو تا کار باید انجام بدید. یک، او صحیفه رو پیدا بکنی که کجاست. دو، از میهمانان خدا در تراز خواست خدا اکرام کنید و پذیرایی کنید. یعنی مؤمن کارگزار خداست. این کار جدا میکنه. وقتی که میاد بعد در سایه سنت و بعد میفهمیم که مثلا در ماه رمضان که ماه ضیافت الهی هست، تکلیف ما چیه؟ امر واجب ما برای ورود در این ضیافت چیه؟ یک تکلیف داریم، از اذان صبح تا اذان مغرب فقط نخوریم. و درسته آیا نه؟ دیگه بقیهش هیچ کدوم واجب نیست، هست. شبقت بیدار بمون حکمه یا هست یا نیست؟ هیچی نیست، فقط نخور و نیاشا. حالا این نخوردن و نیاشا میدن برای خیلی از ما معنا پیدا نمیکنه. مثلا تو خونه ما اینجوریه، تو خونه زندگی خود من اگه بخوام به شما اقرار و اعتراف کنم، این نخوردن و نیاشامیدن تعین پیدا نمیکنه. اول ماه رمضان ما وزن میکنیم خودمونو، 70 کیلو، 65 کیلو، 80 کیلو، آخر ماه رمضان 90 کیلو، 110 کیلو. ببین این نخوردن، این سه وعده میشه دو وعده پهلوانانه. اینطوری هم دیگه، از نیم ساعت قبل مغرب پای سفره زولیبیا بود، آش اینقدر میخورد وسط کار دل در میده تا صبح باید را بره. درست شد؟ از یه ساعت قبل از سحرم شروع میکنه علی برکت الله از هر چی که بشه. ببینید اینجا این نخوردن و نیاشامیدن معنا پیدا نمیکنه. اصلا گیر تو همین مطلب خدای متعال که گفت نخورید نیاشامید به خاطر کسری انبار نبود که. مگه اولاد آدم چقدر میخورن؟ اصلا فرض بکن همه اولاد آدم از زمانی که حضرت ابوالبشر اومده تو این کره خاکی تا همین الان همه دهن باشه همه یه سر بخورن چقدر میخورن مگه؟ بعد از او مگه ما کم میخوریم ازش؟ نه، معلوم میشه در این خوردن و در این آشامیدن و رعایت نکردن مصیبت برای اهل ایمان وجود داره. دوست کرامت الهی رو احساس نمیکنه. ما عمرمون گذشته این هر کسی فراخور سن و سال خودش تا حالا تو خیابون تو بیابون این طرف اون طرف حتی مهمونی که خونه ما اومده سر سفره افطار اومده چقدر احساس کردیم اون مهمان خداست و ما کارگزار خداییم؟ کسی احساس کرده اینو؟ میشه یه معامله، یعنی یه کسی صاحب منصبی مقام میداری یه سفره میندازه میدونه هفته بعد اونی که دعوتش میکنه تمام مناسبات اداری و سیاسیش باش تنظیم میکنه، این بده بستونه، این کاسبی. کی میتونه کارگزار خدا باشه؟ اون کسی که وارده بر خودش رو میهمان خدا فرض بکنه. امیرالمومنین مشغول کار بود، یه مردی به اون وارد شد و گفت آقایی که اینجا نشستی من گرسنه. از مرکبش پیاده شد، امام فرمود نمیتونی از این غذای من بخوری، ولی تو این شهر یه خونه ای هست بپرس حسن ابن علی، برو اونجا، اونجا مرتو رو اطعام میکنن، مورد کرامت قرار میدن. گفت آقا میتونی. سفره رو باز کرد، یه تیکه نون در آورد، یه برانداز کرد و دید واقعا نمیشه خوردش. گوه ما اول که گفتم برو اونجا، یه پاشد رفت توی شهر و یه سفره منظم و منقهی و پذیرایی و اکرام و اطعام و با یه حالت احترام، چون میدونی که ما معمولا با احترام به شکممون احساس احترام میکنیم. این بار تعبیر گرفت اینطوریه دیگه، تعبیر گرفت یعنی چی؟ یعنی سفرهش چرب بود. آقا میشه من خواهش کنم یک ظرف غذایی هم بدی من با خودم ببرم؟ او چرا نمیشه؟ برای کی میخوای؟ او یه آقایی بود بیرون این قصبه، خیلی غذای خشن و سختی میخورد. امام علیه السلام یه تبسم میکرد گفت که آقای من اون کسی که شما رو فرستاده اینجا و میخواه قضاوی صاحب همین سفره است. ببینید جعلتون فیه اهل کرامت الله، یعنی ولو اینی که امام مشتبه هستی، اون عرب معلوم نبود که اون مهمان اصلا اهل دین بود نبود، مسلمون بود نبود هیچ، ولی چون مهمان خدا بود در تراز همه اولیا به او رسیدگی کردن. گیر اینجاست. شما هر وقت دونستید مهمان خدا رو اینجور اکرام کنید همونطور بزرگ میشید، جعل میشه به شما اهل کرامت الله، اهل عالم به شما مباهات میکنن. ببین چرا تو تکریم میکنه مثل خدا تکریم میکنه. جعلتون فیه اهل کرامت الله، یه نخور تا این صحیفه بیرون نیاد این حقیقت ضیافت هم قابل درک نیست. شکم خیلی موجود عجیب غریبیه. که امیرالمومنین فرمود در مختصات و ویژگی های برادرش کان خارجن من سلطان بطنه، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. یه برادری داشتم پیش چشام خیلی بزرگ بود، خیلی. حالا ببین اون برادری که چشم امیرالمومنین پر بکنه چه برادریه. وقتی از من میگم بزرگه، این درد نمیخوره که خودم خیلی کوچیکم، هرچی تعریف کنم او بزرگ باشه یه سانتیمتر من بزرگتر میشه. ولی یه وقت امیرالمومنینه، لوکوش فلقه تا او مزدد تو یقین پرده های خلقت بالا بره، هیچی به علم پسر ابو طالب اضافه نمیشه، هیچ. بعد اون میگه اون در مقابل چشمام خیلی بزرگتره. بعضی از مفسرین خیلی زحمت کشیدن مصداق پیدا کنم این کی بوده، بعد گفتن پیغمبر اکرم بوده، گفتن ابیذر بوده، گفتن سلمان بوده، فرق نمی کنه کی بوده. امام متقیان ویژگی هاشو بیان کرده، هر کی به این ویژگی ها دسترسی پیدا کنه میشه برادر علی. میخوای عظمت پیدا بکنی؟ امام شاخص داده کانه خارجن من سلطان بطنه و مقدمه بر او صغر الدنیا فی عینه. دنیا پیش چشماش تحقیر شده است، دنیا لهش نمی کنه. همون میزان که دنیا در مقابل چشم بند بزرگه، از دایره برادر علی هم خارج. اما با کانه خارجن من سلطان بطنه و از سلطنت شکمش هم بیرون، نه خارجن من سلطان نفسه، نفس نیست نه، بطنه. بطن یعنی چی؟ یعنی شکم. شکم چه حکومتی داره؟ امام جماعتی کشور وجود انسانه، هر چی که امر بکنه بقیه انجام میدن. دیدی میگه چرا دست کرده تو جیبش؟ میگه دلم خواست. چرا زری بیخو گوشش؟ دلم خواست. چرا ظلم میکنی؟ دلم میخواد. چرا حقشو نمیدی؟ دلم میخواد. به شما چه ربط داره؟ رابطه شکم با بقیه جواره مثل امام جماعت تو نماز به مأمومی نشه، این میخواد و دیگر عمل میکنه. بعد رابطهش با گرسنگی هم کاملا معنا داره، هر وقت شکم گرسنن بقیه جواره سیرن. ساعت 4-5 بعد از ظهر با RPG 7 هم شما نمیتونن فوتبال ببرن، ولی میگه خستم، حال ندارم، روزم نه، این گرسنه است، درست شد بقیه سیرن. همین که این سیر میشه همه گرسنه میشن. اولین لقمه که میره پایین آقا بریم، درسته دیگه؟ این تبسم های شما، ما همه مثل هم دیگه زندگی میکنیم دیگه. یا غیبت میخواد بشه صغرا کبرا چی شد؟ هیچ، بیکاری ها. اولین لقمه که میخوره ماجرای صغرا چی بود؟ خدای متعال امر میکنه، دستورش اینه به این لاکردار گرسنگی بده، بهش نرس، بندش نشو. اگر شما به او گرسنگی دادی و به او ریاضت دادی، بقیه تطهیر میشن. اولین حاصل استخراجی این کار چیه؟ این صحیفه میاد بیرون، میگه بابا قرآن خودتی. لذا بنده مؤمنی که خدا میپسنده بنده ایه که تمام ذرات وجود و کم و کیف زندگیش با آیات کریمه قرآن به عنوان مصحف وحی تطبیق میکنه. هر جاشو نگاه میکنی مثل قرآن. این چه ترازی میده با آدم برای زندگی؟ ما تظاهرشو میکنیم فیضم میبریم، یعنی حال ما واقعا 28 ماه مبارک رمضان با اول ماه مبارک فرق میکنه. ما وقتی به عید هم ورود پیدا میکنیم قصه میخوریم چه کاش تموم نمیشد. اما دو سه روز بعدش همه چی عادی میشه. اگر این شکم تحت مدیریت شما قرار گرفت، جعلتم فیه اهل کرامت الله. او کسی که اهل کرامت الهی میشه تحقیر نمیشه و تحقیرم نمیکنه، رنجیده نمیشه و نمیرنجونه، رشید میمونه و کسی هم تضعیف نمیکنه. این میشه حیات طیبه. نکته مهم اینه که یک حالت استثنائی هم در ماه رمضان برای انسان به وجود میاد، یعنی خدای متعال وعده قطعی کرده از ناحیه پیغمبرش که در این ماه درهای جهنم بسته است، درهای بهشت هم بازه، اخوی ما ابلیس هم دستاش تو بنده. اگر کسی گمان بکنه که میتونه گناهش رو گرده شیطان بندازه، اینجا کلا سرش رفته. در ماه رمضان هر گناهی که انجام میشه هیچ ربطی به ابلیس نداره، ولی اون که سعی عبر او هم میره، همی که این گمان تو زن انسان به وجود میاد، اما مال خودش. خدا ناحیه پیغمبرش گفته دستهای ابلیس بسته است، حبس نمیاد. انذارش اینه شما اگه مراقب نباشید احتیاج به ابلیس هم ندارید، خود کلی ابلیسی. ولی تو لایق بهشتی، چرا بهشت درست نمی کنی؟ چرا امنیت و آرامش نمیدی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید متقی بشید. ببینید همه این کارهایی که دارید انجام میدید و میرید جلو، ممکنه که شما رو متقی بکنه، ممکنه نکنه. اما شاخص متقی بودن یه آدم چیه؟ شاخصش اینه که شما وقتی روایات و صحیح و معتبر نگاه میکنید، در مورد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میگن علیون امام المتقی. شاید متقی بشی و وقتی متقی شدی علی میشه امامت، جلو داره، علی رو باید جلویت ببینید. عجیب و غریب هم میدونید چیه؟ اینه که بندگان خدا از علی فرار میکنن ولی علی به طرف اونا میاد. چرا؟ چون روح ماه رمضانه. چرا؟ چون کرامت الله با او معنا میشه. بعد شما تازه به این درجه تقوا میرسی اگه پای علی بودید، متقی بودید، پای علی موندید، لعلکم تفلحون، بعد موقع رستگار میشید. اینجا یه نکته ای داره، وقتونو زیاد نگیرم، سرور عزیزم تشریف آوردن و خستگیتون رو در میارن. اون نکته مهمی که در خطبه حضرت نبوی وجود داره، گزارش خود امام متقیانه. میگه که من ایستادم، فقمت و فقلت، از او پرسیدم یا رسول الله افضل اعمال، فایو افضل الاعمال فی هذا الشهر، بالاترین و برترین عمل در اینجا چیه تو این ماه؟ الورع عن محارم الله، که مفردات و کلمه به کلمه ترجمهش میشه اجتناب از حرام. اما یه معنای دیگر هم ترجمه اصطلاحیش هست، به معنای اجتناب از عبور از محترمات الهی است. حرام نیست که مال مردم رو بخورین که. بدترین نوع حرام در بین اهل ایمان اینه که محترم های الهی احترام نداشته باشه. احترام نداشته باشه چه جوریه؟ هنوز پیکر تابناک پیغمبر اکرم نسیمش در مدینه پیغمبر میپیچه، ناموس کبرای الهی رو کتک میزنه. اینطوریه دیگه نیست. احترام نداشتن محترمات الهی اینه. یه عده خیلی زیادی اومدن پیش عبیدالله ابن زیاد گفتن آقا ما همه چی آماده کرده بودیم برای این که حسین یاری کنیم، شما اومدی حجت به ما تموم شد، حالا به ما یه سا جو بده تو ما آذوقه احشامون بکنیم که وقتی میریم به ابی عبدالله میرسیم وارد کربلا میشیم بر بدن او با قدرت بتازیم. درست شد؟ ای از کجا دریافت شده؟ اینی که امیرالمومنین میفرماید که من از رسول خدا پرسیدم آقا من در دینم سلامت هستم؟ بعدی که بعد خبر مهم، خبر مهم چیه؟ میگه همین که این رو گفت الورع عن محارم الله، پیغمبر اکرم به پهنای صورتش گریه کرد. گریه نداره. حالا هم سؤال امیرالمومنین در خود به پیغمبر باید خیلی در اطرافش کار بشه، وقتی که پاسخ داد هم در گریه پیغمبر اکرم باید تتبع بشه. برای چی گریه؟ امیر علیه السلام سوال کرد آقا چرا گریه میکنی؟ گو گریه من علی به خاطر توه. چرا به خاطر توه؟ به خاطر اینکه در این ماه فرقت شکافته میشه و محاسنت با خون فرق تو خضاب میشه. ببینید زلف گره زد همه رو آورد با همه مقامات و انذار و ابشاری که در این خود وجود داره، گره زد به زلف علی. مراقب فرق علی باشید. چرا؟ چون اگر شمشیر بر فرق علی فرود آمد همه حقایق الهی از معنا تویی میشه. کی علی رو میکشه؟ اشق الاشقیا من الاولین و الاخرین. درست شد؟ از همه بدتره. بعد تصریح میکنه علی جان هر کی به تو بد بگه به من بد گفته. این در مغز خطبه پیغمبر اکرمه. خون تو خون من، گوشت تو گوشت من. هی شروع کرد به گفتن. مردم هم پروتکلی رفتار کردن، همین نگاه به پیغمبر اکرم کردن و الله اکبر، عجب میشه؟ الله اکبر. یکی نگو من چی کارم. همه گفتن چه خبری پیغمبر اکرم به ما داد. این انحراف در تربیتی که در جامعه به وجود اومد کار رو به کجا رسون؟ همونهایی که این عبارت ها رو پیغمبر شنیدن وقتی در محراب مسجد کوفه فرق امیرالمومنین شکافته شد یه موجی را افتاد. علی نمازم میخوند. درست شد؟ علی باید تو همین ماه رمضان بعد از این سؤال بعد از این خطبه خودش میشد سند ظفر و نصرت اسلام و تأیید عبارتهای پیغمبر. لذا همه پیغمبر اکرم رو شما باید در همه علی دریافت کنید. علی با پیغمبر دوتا نیست. 63 سال زندگی پیغمبر تمام پیغمبر نیست، تمام زندگی علی تمام پیغمبره. شد؟ اما مردمی که از نسیم رمضان استفاده نکردن نفهمیدن، این لعلکم برایشون سوار نشد و پر ابهام بود، چون هیچ وقت متقی نشده، رسوا شدن، کار رو به جایی رسوندن که اصلا وقتی ضربت به فرق علی فرود اومد، علی از اون بیخ دلش گفت فست و برد بلکه، راحت شدن. یه نفری برای این مردم کرد، گفت خدا علی رو از شما بگیره، شما بیارید، ما همه عزت و افتخارمی که به آقا میکنیم اینقدر برای غریبی و مظلومیتش ناراحتیم و قصه میخوریم. رنگ بوی امیرالمومنین داشت دیگه، شد شهید رمضان. حیف بود آقا شهید نشه. اما میبینی خیابونو چه خبره؟ شما تاریخ رو برگردونید بیاری، الان 13-14 شبه، همین جلسه که دیشب شما بودید و همه مردم اومده بودن، هیچ زمینه برای یک دقیقه تحمل کردن وجود نداشت، اما مردم پای دین خدا ایستادن. این مردم ذلیل نمیشن. یه جمله دیگه عرضم تمام، شاید مقدمه باشه برای جلسه فرد و شب، اینه که هرچی فیض هم هست در ماه رمضان میدن، درست شد؟ سروری که امروز در جایگاه ولایت و زعامت این امت نشسته، شما تا 2 ماه قبل از ذهنتون خطور میکردی یه روزی ولی امر بشه؟ مثلا ذهنتون به این طرف بود؟ اما وقتی فیض رمضان اومد، بدون اینکه قبل از اینکه اصلا خبرگانم دنبال کشف باشن، دل مردم خدا به طرف او فرستاد. این که میگن آقا انتخاب خبرگان، این واژه درستی نیست. خبرگان انتخاب نمی کنه. اینی که اونا حالا بیه کیفمو گرفتی یکی بشد، نه، اینجا کیف نیست. اینقدر زمینه های لطیف این درست فراهم اومد و دقیق فراهم اومد که انسان حیرت زده میشه. خبرگان باید در سایه شاخصایی که دین بهشون داده، وجود مبارک موعود آخر زمان به دلشون لطف بکنه، نگاه به دل اونها بکنه، قدرت اکتشاف و معرفی بده، نه انتخاب. لذا ولایت او از روزی که این معرفی اعلام شد، بر خود خبرگان هم واجب شرعی و قطعیه و نافذه. آقای ما قریب شهید شد به همون روش امیرالمؤمنین شهید شد در ماه رمضان، ناجوان مردان عشق الاشقیا. خبرم اینطور بوده که آقا پهلوش شکسته. مگه میشه هم رنگ اون نشه؟ خبت بشه دیگه، درست شد؟ و در بین این همه شما دفعتاً دیدی قلب مردم آمد وقتی کار رسید به یه شب قدر. این اتفاق نیست، باید بخوره به شب قدر. شب هم نیمه بگذره، همین که بگن به علیین به علیین به علیین، بگن جانشین علی خلف صالحشه. انشاءالله عمرش طولانی میشه. یقین داشته باشید شمشیر کلام و هدایت و زعامتش از پدر والا مقامش براتره و ما هم با خدا عهد و میثاق میبندیم، هم با همون اندازه‌ای که به مولای والا مقاممون ارادت داشتیم و بودیم، هم به میزانی که خودش مبارک و مقدسه، همه رو جمع میکنیم تا آخر پای هدایت او میمونیم. دیگه جای تنها موندن علی نیست. یه مقداری صبر میخواد، صبح فرج نزدیکه و ما در این ماجرای مهم انشاءالله از آبرودارهای عالم هستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. یک دعا میکنم، خدایا به آبروی امام زمان رهبر ما را از ولیات مسئول محفوظ بدار و ولی همیشگی و امام عظیم و شأن شهید ما رو بر سفره فیض امیرالمومنین مهمان بگردان. و صلی الله علیه.